أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وعلى بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. يكفي جرس اشکالاتی که مطرح شده راجع به اعتراف و اعتقاد به مقاصد شریعه این است که قول به مقاصد شریعه و تمسک به مقاصد در جایی که احکام مصرحی داریم و احیانا بین اونچه در نصوص و ظواهر از احکام ذکر شده با بعضی از مقاصد تعارض هست، اینجا قهرن ما جانب مقاصد رو میگیریم. فقه المقاصدی ها اینجور عمل میکنن، میگن ما وقتی مقاصد رو داریم به مقاصد شریعت پی بردیم ولو اینکه آیه ای روایتی را که به حکم داریم سریع هم هست، ولی اگر اون آیه و مفاد اون آیه و روایت با مقصدی از مقاصد شریعت در تعارض باشه دست از اون ادله بر می داریم، از اون حکم اعراض میکنیم و مقاصد رو و مقصدی رو که در اون مورد هست ترجیح میدیم و مقدم میداریم. به هر حال از جمله کاربردها و مخصوصا عناصر تندرو و روشن فکری متأخر میگن مقاصد اصله، این برای تحقق اون مقاصد آمده. طبعا اگر جایی مقاصد با بعضی احکام سازگار نبود یا به عکس احکام در واقع ناسازگاری داشت با مقاصد، مخالفت داشت با مقاصد، تقدم با مقاصد است. خب اگر اینجور بشه ما در موارد متعددی ممکنه که مجبور بشیم در واقع از حدود الهی و احکام الهی اعراض کنیم، صرف نظر کنیم. این در حالی است که آیات فراوان، روایات بسیاری ما رو منع کرده است که از حدود دست بکشیم، از احکام اعراض کنیم. و قول پس بنابراین قول به مقاصد به نحوی در تعارض با مجموعی از آیات و روایات خواهد بود و کسی را یارای استقامت در مقابل چنین اشکال نیست. کی حاضره که از احکام و حدود الهی که با همه صراحت در آیات و روایات آمده و تأکیداتی که بر تحفظ بر حدود داریم احیانا از حدود و احکام و حقوق الهی دست برداره و اعراض کنه؟ مثلا فرض بفرمید که در آیاتی از سوره نساء 3-4 آیه پشت سر هم راجع به ارث، در آیه 11 فرموده است که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خب صدر این آیه داره میگه که خداوند متعال اینجور دستور فرموده است که در خصوص اولاد و فرزندانتون ارث رو اینگونه توضیح کنید که پسران دو برابر دختران فرزندان دختر ارث می‌برند. بعد در آیه 13 همین سوره فرمود که بعد از این که ذکر باقی موارد رو از قاعده تقسیم ارث بیان میکنه، در آیه 13 میفرماد که تلک حدود الله، این حدود الهی است، و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم. بعد در آیه 14 با لسان غلاظ و شدادی میفرماد که و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. با این شدت و حدت آیه 14 نهی میکنه از اینکه اونو چرو که در آیه 11 و 12 از نحوه تقسیم ارث و از جمله صدر آیه 11 که ولی ذکر مثل حظ الانثیین بیان شده، اینها حدود الهی است. بعد در آیه 14 می‌فرماد که کسی که در برابر خدا و رسولش عصیان کند و کسی که حدود الهی را نقض کند، از حدود الهی تعدی کند، خدا او رو در آتش داخل خواهد کرد و ابدی خواهد بود و این دوره لایزال و بیپایان ابدی رو در عذاب مهین و خار کننده به سر خواهد برد. این 3-4 تا آیه. وقتی نگاه میکنیم آیه اول میفرماد یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. فرزند فرزنده، چه دختر چه پسر، دلبند آدمند، چه پسرها چه دخترهای آدم، و اولادن اونها از یک پدر مادر متولد شدن، در یک خانه بزرگ شدن، در یک خانواده زندگی میکنند. اون وقت بیایم بگیم که دختران به جرم دختر بودن نیمی از پسرها رو ارث ببرن. از سوی دیگه ما یکی از مهمترین مقاصد شریعت رو قیام به قسط میدانیم، عدل میدانیم، اجرای عدالت میدانیم. حالا بالاخره اشکال من تغییر میکنم که دوستان در واقع مطرح کردن اینو، این جوابم ندادن. جالب این است که بعضی از گفتیم اساتید و بعضی فضلا هم این اشکال رو مطرح فرمودن، با این همه انگار تسلیم اشکال شدن، یعنی نه تسلیم اشکال، اشکال ابداع کردن، اصلا خواستن بحث نظری مقاصد رو رد کنن، این رو بیان فرمودن. و یکی از دوستان ما میگه یه جایی اگر یه مختصری اشکالی به ذهنت میرسه لاقل یه سرفه بکن، یه فیه تعملان بنویس زیلش، که معلوم شه که کاملا راضی نیست. نه خیر، خیلی با صراحت و قاطعیت و شهامت این اشکال مطرح فرمودن. و اینکه دختران نیمی از پسران ارث ببرند، در واقع گویی که اینها مثلا ناقصن یا فرزند درجه دو هن. من حالا مزاحن عرض میکنم، گفت بعضی از در بین بعضی از اقوام میگن که آقا دخترم مثل بچه خود آدمه، مثل بچه خود آدمه. بله با اینکه به لحاظ عاطفی خب مخصوصا پدر با فرزند دخترش یه رابطه با عاطفی خاصی داره، حالا این بذار حرف کردم. به هر حال خب این آیا واقعا عادلانه است؟ بعد نتیجهش این میشه مقاصدی قاعدتا باید بگه آقا تقدم با مقصده، مقاصد شریعته، و بس بنابراین از این آیه باید دست برداریم، از این آیه دست برداریم، نه اینکه از ظاهرش. این آیه ظاهر نیست، نسته. مگه میشه به چیزی دیگه تعبیر کردین رو؟ اگر عبارتی ظاهر یا از هر احیانا در قیاس با ظاهر دیگری، خب ممکن آدم بگه از ظاهر دست برمیداریم، اما این آیه صریحه، هیچ تعبیرش به هیچ وجه نمیشه تعبیر کرد. لذکر مثل حظ الانثیین، تمام. پس بنابراین حکم قطعی مصرح آیه است، در همین آیات، در همین سوره این حکم آمده. اون وقت ما بیاییم در واقع از حدود الهی که با این شدت و غلظت گفته شد که دست بر ندارید، تعدی نکنید، تعدی کنید عقاب عذابش اینه، خالد در دوزخ خواهید شد، عذاب مهین خواهید تحمل کرد، با این همه بر اساس نظریه مقاصد یا به اصطلاح آیون فقه مقاصدی باید از این حکم دست برداشت. همین آیه که داریم، همین آیات که داریم میگه تعدی از حدود الهی این عقاب عذابو داره، همین آیه تهدیدها و همین وعیدهایی رو که خداوند تعالی اینجا بیان فرموده، همینجا از حکم صریح و حدود الهی دست برداریم، تعدی کنیم به حدود الهی. پس بنابراین قول به مقاصد و شریعه ملازم است با اعراض از احکام قطعی و تعدی به حدود الهی. پس نباید معتقد به وجود مقاصد بود احیانا. از شود که به نظر میرسه یک بیدقتی هایی در طرح این اشکال اتفاق افتاده. اولا کی گفته که ما از مقاصد و نظریه مقاصد تا این حد استفاده میکنیم؟ از اصل قول به مقاصد و کاربرد مقاصد این استفاده رو میخوایم بکنیم که بیاییم این مقاصد رو به مثابه ادله اقوا در مقام تعادل تراجیح بین ادله استفاده کنیم و مقاصد رو به مثابه ادلهی که اقوا هستند ترجیح بدیم بر سایر ادله و معدا و مفاد مقاصد رو تقدیم بداریم بر معدا و مفاد سایر ادله. هست گفتیم بعضی افراطیین این کارو میکنن، یعنی از متأخرین خصوصا، از روشنفکرانشون که بعضی از اینها هم به معنا عالم دینی حتی عامه به حساب نمیان، مثل روشنفکرای متأخر شیعه و روشنفکرهای ظاهرن وطنی که قطعا وطن نیستن، چون تمام افکارشون رو در واقع وامدار بیگانه ها هستن. خب اینا اگر بگن، اگر یه عده‌ای منحرف شدن و سوء استفاده کردن از این حقیقت، باید بگیم از این حقیقت دست برداریم؟ عده‌ای اینجور میگن با اصولا، مگر قول به مقاصد و شریعه کاربردش منحصره در این که ما در مقام تعادل تراجیح بین ادله به لحاظ دلالت البته اونجا بیاییم فقط در مقام ترجیح از مقاصد استفاده کنیم؟
اونجا اصلا اجتهاد مقابل نص نیست، چون خود کشف مقصد این رو اجتهاده. اینجا ما نص داریم و
اومدیم اشکالی کردیم مقابل نص. خب کسی که این اشکال رو مطرح میکنه فرمشگر وارد بشتوفه میگه مرحبا به ناصران، شما دارید اشکال تقویت میکنید. بله ما داریم پاسخ عرض میکنیم. اولا یه افراطی اگر یک سوء استفاده های از این امر مهم و ارزشمند بکنن، آیا باید از اصل مسئله دست برداشت، از اصل این حقیقت باید دست کشید که بگه ما پس بنابراین ما مقاصد رو انکار کنیم چون یه عده‌ای قلیلی احیانا دارن سوء استفاده میکنن. وانگهی اصولا مگر کاربرد مقاصد فقط در مقام ترجیح ادله است که بگیم وقت عدد مقاصد رو هم از اقوای ادله قلم داد کنیم در قیاس با سایر ادله، اینو مفاد اینو ترجیح در مفاد سایر ادله، چون چیزی نیست. چون که از شد بعدن بحث خواهیم کرد که مقاصد کاربردهای مختلف داره نظری مقاصد. حالا یک جایی اگر فرض فرمایید بر ظهور بر ظواهر احیانا مقاصد قطعیه رو و مسلم رو بر ظواهر ترجیح دادیم، اونجا حالا ممکنه کسی بپذیره که ما جلسه قبلا اشاره کردیم به عنوانی طلب جرأت نمیکنی حرف بزنیم، ولی که بزرگان ما این کار میکنن به صراحه، میگن آقا چون آیت و مقصد و هدف این حکم این است پس بنابراین چنان این کار رو میکنه. علی حال اضافه بر این که بفرمید آیا این اصلا اصل این مثال که زدیم، این موردی که داریم مطرح میکنیم، اینجا واقعا تسلیم شدیم که ظلمی هست تا از ظاهر یا از اصل دلیل اعراض کنیم؟ این که لو ذکر مثل حظ الانثیین، اینجا این حکم ظالمانه است؟ یعنی کسی میتونه بگه این حکم ظالمانه است؟ احکام اسلام نظاممند است و دقیق‌تر از اون نظام است. نظاممند است وقتی بگیم یعنی منظمه، نخیر فراتر از این نظام است. در مجموعه احکام و بر مجموعه شریعت و بلکه مجموعه دین یک نظام است. عرض کردیم سابقا هم خود دین یک ابرنظامه، یک مجموعه پریشان پاشان پراکنده رو هم انباشته نیست. بگیم یه مش قضایا، یه مش گزاره ها و آموزه هاییست پر حجم که خدامتار رو هم انباشته است. بخیر دین یک ابر نظامه، دارای یک ساختاره، دارای مبادیه، دارای مؤلفه های احکامیه، انواع احکام معنوی، اخلاقی و عملی و رفتاری، و دارای غایات، دارای منطقه. از یه مجموعه از مؤلفه هایی دین تشکیل شده. هر بخش کلان دین هم باز خود نظام است. خود دین اگر ابر نظام است، مشتمل بر از کردیم پنج کلان نظام است: نظام معرفتی و جانشناختی، نظام دانشی، نظام معنوی، نظام اخلاقی و نظام شریعتی و فقهی. هر یک از این پنج ضلع که این دستگاه این ابر نظام رو، ابعاد دستگاه ابر نظام دین رو تشکیل میدهن، هر کدوم از اینا خود یک دستگاه هم باز، اینا هم منسجمن، اینا هم نظامن و نظام دارن، نظام ایجاد میکنن، نظام پردازن، نظام سازن. فقه ما یک نظامی را میسازد که اگر بر اساس یه نظام حقوقی دیگه بریم به سمت مثلا تدبیر و تمشیت زیستی، یه نظام دیگه درست میشه. فقه ما یه نظام دیگه درست میکنه. فقه ما روی سیاست ما، روی اقتصاد ما، روی مدیریت ما، روی همه روابط ما تأثیر میگذاره و یک نظام درست میکنه. خود فقه هم یک نظام است. در درون و این نظام که کلان نظام ذیل ابر نظام دین است، باز میان نظام هایی هست، ذیل نظام اقتصادی میان نظام هایی وجود داره، ذیل نظام سیاسی نظام میان نظام هایی وجود داره، ذیل میان نظام ها باز زیر نظام ها نظام های لایه سومن، بعد از او ریز نظام ها هستن، خرد نظام ها هستن، و ارث یه خرد نظامه. ارث خرد نظامه، نباید اینجوری فکر کنیم که خدامتال همینطوری بی حساب گفته که به دختران نیم ارث پسران رو بدیم بی حساب، مثل که قرعه زده باشیم. اینجوری که نیست، منطق داره، حکمت داره، و بلکه علت داره، و اون علت همون مقاصد است. حالا اگر مقاصد اهم از علل بگیریم، چه حکمت چه علت، میگیم مقاصد است. اون وقت این رو باید تحلیل کنیم، تسلیم نشویم که خب بله ظلم هست در حق دختران، این نوع توزیع ارث، تقسیم ارث، این در حق دختران ظلمه. بعد بگیم خب اگر بگیم عدل مقصد است، اون وقت بعد از این ظلم دست بکشیم، پس این ظلم رو همچنان زیر بارش بمونیم بپذیریم، و قائل نباشیم که عدل و قیام به قسط مقصد شریعته، تا اینکه اشکال پیش نیاد. جان بله، این خیلی نگاه سستی است، نگاه غیر دقیقی است. انسان در شگفت میشه از افرادی فاضل و خوشفکر و مسلط بر مباحث، اون وقت در یه همچین جایی صرفا به جای این که یک مطلبی رو احیانا بتونیم رد کنیم، انگار بپذیریم اشکال وارد بر دین را، یعنی انگار تسلیم شدیم که آقا نظام ارث نظام عادلانه نیست. حالا که عادلانه نیست، نگیم که دین برای تحقق عدل آمده است، تا اینکه این اشکال بر ما وارد نشود. نظیر اشعری در واقع، که اونا برای اینکه خودشون خلاص کنن، راحت کنن، میگن آقا به ما چه که خدا چه حکم فرموده است، هر اون چه او فرموده است درست است، به ما ربطی نداره، هانچون خسرو کند شیرین بود. همین الحسن ما حسنه و شاره و القوی ما قبه و شاره، و مسئله اینجوری حل کنیم بره، صورت مسئله رو پاک کنیم، بگیم مثلا بنا نیست که عدالت تأمین شود، تا اینکه بگیم اینجا خلاف عدالته.
مسئولیت هایی رو قرار داده
برایش
هم چی؟ منفعت هایی و حدودی رو براش قرار داده، و کنار قرار دادن آیه هایی رو اصلا به ما نشون میده.
بله دیگه،
یه آیه رو برداریم از همون بخواییم مقصد رو استفاده کنیم و بعد
مناقشه. یعنی نظام رو باید بر اساس تکافع حق و تکلیف دید. اینجا بر مبنای نظریه که از تمیز آمالی در نهج البلاغه تفصیل آمده، یک حقیقت تکافا حق و تکلیف، و اگر ما در یک فرایند و در یک ظرف تکافا حق و تکلیفی مسئله رو ملاحظه کنیم، مشکل حل میشه. بله دیگه، یعنی ما وقتی ارث روی خرد نظامی بدانیم، اون وقت مجموع رو باید با هم ببینیم. پهلوان این بحث مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، همین مسئله رو به خوبیشون تبیین فرموده و توضیح داده و نشون داده که این تفاوت در ارث تفاوت اصلا تفاوت است، نه تبعیض. تفاوت غیر از تبعیضه، تفاوت است. متفاوت بودن به معنای تبعیض‌آمیز بودن همواره نیست. این تفاوت بر اساس طبیعت است از سوی، و بر مبنای اصل تطابق و تناسق طبیعت و تشریع باید دید مسئله رو از یک سو. از سوی دیگر در متن شریعت هم بر مبنای نظریه تکافو حق و تکلیف باید دید. اگر اینجور ببینیم اصلا این فقره و این صدر آیه 11 هم ظالمانه نیست، تا اینکه برای فرار از اینکه جواب بدیم چرا ظالمانه حکم شده اصل عدالت رو انکار کنیم، که البته قطعا و مسلمن اساتیدی که چنین نظری داشته باشن منکر عدالت نیستن، ولی خب اینجا ظاهر عبارات نشون میده که انگار تسلیم این اشکال شدن، بعد برای این که از این اشکال فرار کنن عدالت رو دور بزنیم که مشکل حل شه، که چنین نیست. و نهایتا ما به عنوان یک طلبه، به عنوان یک اصولی، به عنوان یک اهل فقه، ارباب اصحاب فقه، میدانیم که نمیشه یه آیه رو گذاش وسط رومیز و رومیز قاضی علمی در دکد الغذای علمی نشست و آیه رو محاکمه کرد. اینجوری نیست، ما مجموع آیات رو قهران باید کنار هم قرار بدیم، مجموع اون چرا که راجع به زن و مرد، دختر و پسر در آیات و روایات ما آمده کنار هم قرار بدیم، خواهیم دید که این اولا ظالمانه نیست و بلکه و به عکس عادلانه است، کاملا بر مبنای قسط و عدل است این، و وقتی فوق العاده الهی است مگه میشه باید خدا متعال رو متهم کرد به ظلم. و بعد بر اساس این تبیین اگر شد اتفاقا با مقاصد شریع سازگار میفته، کاملا میشه مقاصدی. بازم من عرض بکنم ما بنا نداریم که از مقاصد ادله‌ای بسازیم از مفاد معدای مقاصد که بخوایم مثلا نصوص رو کنار بذاریم، چون کسی رو که چون چیزی رو کسی مرتکب نمیشه، خلاف شرعه، قطعا غلطه. آیات فراوانی که تأکید داره میکنه بر رعایت حدود، آیات دیگری هم هست که این همه تصریح، تلک حدود الله فلا تقربوها، باید حتی نزدیک هم نشد، قاعده همه به حریم هم نباید نزدیک شد. بله خب یکی از این روشنفکران مشهور مدعی در واقع پیگزاری روشنفکری دینی با آقای منتظری یه مباحثه راجع به این بحث ارث و اینا یه مکاتباتی داره. بله معلوم شد که او اصلا نمیفهمیده. آقای منتظری سعی میکنه که همینا رو بیان کنه، او رو قانع کنه، ولی خب قانع نمیشه. خب اینا درک ندارن، اینا اهل فن نیستن، درس نخواندن، درس نخوانده ملا که نمیتونه بیاد به اصطلاح فتوا بده، که این روشنفکرها صلاحیت ورود در فقه رو ندارن. اخیراً یکی از این آقایون که آزادی که یه بزرگواری است، یکی از علامه ها و فیلسوفان و مفسران و برجستگان از علمای متأخر که همه میشناسیمشون، آزاده ایشون که گاهی سابقا تو رادیو تلویزیون مطالبش رو پخش میکردن، حرفای شاعرانه و ذوقی که خب دلپذیرم هست بیان میکرد، اخیرا آمده گفته آقا حجاب اصلا الزام نداره، قرآن آیاتش دلالت بر الزام بر حجاب نداره. خب آخه شما که چهار تا شعر مولوی حافظ حفظی که دلیل نمیشه که بیای تو فقه ورود کنی، کسی 30 سال 40 سال استخون خورد میکنه در فقه ما، باز مدعی نیست مجتهده، وقتی بهش میگن مجتهده گریه میکنه. این جلسه درس جای قصه گفتن نیست، ولی خیلی آموزنده است. یکی از حضرات آقایون که اخیراً مرحوم شد پارسال، او بر من نقل میکرد که ما نشسته بودیم در حرم از تعمیس امرالی و آیت الله میز حسن موسوی باجوردی و مرحوم آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، نه هاشمی، شاهرودی رضوان الله تعالی علیه ما نشسته بودیم. مرحوم آیت الله کوهستانی آمد زانو زد در مقابل این دو مرجع، از کرد که آیه چند تا فرع فقهی از من بپرسید ببینم من قوه و یا ملکه اجتهاد درم حاصل هست یا نه. این دو بزرگوار که هر دو در تراز بالای مرجعیت بودن، چند تا سوال فرعی کردن، از فروع کردن، تو همه رو پاسخ داد، خیلی حضور ذهن داشت. خب میخواستیشون دو تا در واقع خبره عدل گواهی بدن بر اجتهادش. گفتن که به نظر ما شما مجتهدی. تا گفتن به نظر ما شما مجتهدی، مرحوم آیت الله کوهستانی از برانتالی زد یه گریه، شروع کرد گریه کردن که تا حالا بار مسئولیت من رو دوش دیگران بود، بعد از این بعد این بارو خودم بکشم. یه همچین کسی صلاحیت داره که وارد شد تو بحث فقهی؟ و همینطوری این عناصر در اصلاح خواندی روشنفکری کشور ما یا دنیای عرب ورود میکنن، حرفای بی ربطی میزنن، ما ضامن حرفای اونا نیستیم، ما حرفمون فنی و مضبوط باید باشه و دقیق بزنیم. بسیار خوب، حالا این از اصول از فقه القضا مفصلی بحث کنیم و صلی الله علی محمد و آله.